با برنامه ساعت 3 بس از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروغ و همکار تکنیکیم سید اکرام مسکنیار را بپذیرید. مقام های ارشد امنیتی افغان امروز به اجلاس مشترک کمیسیون های امنیت داخلی و امور دفاعی ولسی جرگه افغانستان فراخوانده شده بودند تا در مورد نگرانی وکلا در ارتباط به افزایش ناامنی ها و به خصوص حادثه اخیر امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان پاسخ بدهند. در این مورد در صدر مطالب خبری ما بیشتر بشنوید. برنامه های ورزش و آشیانه در نیمه دوم پخش می شود. پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر می شنوید که یک مقام ایران گفته است تهران باور دارد که روسیه سیستم های دافع هوای S-300 را امسال به ایران می فرستد. و وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که گروه افراطی دولت اسلامی کنترل 17000 کیلومتر مربع اراضی را در عراق از دست داده است. نخست لیزا حیدری تازه ترین خبرهای افغانستان را پیشکش میکند.
یک هیئت بلند رتبه پاکستانی به ریاست پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا امروز وارد کابل شد. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که قرار است 31 مسافر ربوده شده در جریان در روز آینده از قید رها شوند و مقامات محلی ولایت بدخشان میگویند که از جمع 7 سرباز اردوی ملی که توسط طالبان موصله ربوده شده بودند 3 تن آنان رها شدند. تفصیل خبرها. یک هیئت بلند رتبه پاکستانی به ریاست پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان امروز وارد کابل شد. این هیئت در میدان هوایی کابل نیز با خبرنگاران صحبت کرده است و قبل از این شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه به خبرنگاران گفته بود که این هیئت ضمن ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با دیگر مقامات افغان نیز دیدار می کند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید که قرار 31 مسافر ربوده شده در جریان در روز آینده از قید رباندگان آزاد شوند. عبدالرؤوف انعامی منشی این جرگه در جمع از اعضای نهادهای مدنی در کابل گفت که در خصوص رهایی این مسافرین حکومت به آنان اطمینان داده است.
انشاءالله اینا در طی روز دیگه آخرین میاد حکومت گذاشته که تلاش ها به نتیجه میرسه و راهی حل بهتری تلاش ادامه داره انشاءالله نتیجه میده.
این در حال است که حدود 50 روز قبل 31 مسافر در مربوطات ولایت زابل از سوی افراد نقاب پوش را بوده شدند و تا اکنون از سرنوشت این افراد معلومات در دست نیست. مقامات محلی ولایت بدخشان میگویند که از جمع 7 سرباز اردوی ملی که توسط طالبان موصله ربوده شده بودند 3 تن آنان رها شدند. شاولی ادیب سرپرست ولایت بدخشان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سربازان اردوی ملی به همکاری متنفذین منطقه آزاد شدند.
نفرم لادرک بودند که 3 نفر از اینها را بیرون کنیستند که با وساطات متنفذین محل رها کنیم و ما 4 نفر دیگه شان هم تاسفانه در مسیری را به دست خارجی افتادند و خارجی های را به قتل رساندند.
آقای ادیب افزود که در حمله طالبان موصله بر پوسته های امنیتی نیروهای اردوی ملی در ولسوالی جرم بدخشان 20 تن سربازان اردوی ملی کشته شدند و وزارت داخل افغانستان میگوید که 2 فرد ملکی در مربوطات حوزه 11 شهر کابل از سوی افراد موصله ناشناس با ضربه گلوله کشته شدند. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که حمله کنندگان تا اکنون بازداشت نشدند اما تحقیقات در مورد چگونگی این رویداد جریان دارد. از سوی دیگر مسئولان امنیتی هرات میگویند که یک پلیس از سوی 2 فرد مسئله ناشناس با ضربه گلوله کشته شده است. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت که سمونمل الله نور عامر ساتنمنان قماندانی امنی این ولایت صبح امروز از سوی مردان موتورسایکل سوار کشته شده است. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با احمد جعفر احمدی باشید.
سلام به شما. یک مقام ایران گفته است تهران باور دارد که روسیه سیستم های دافع هوای S-300 را امسال به ایران می فرستد. یک دستیار ارشد رئیس جمهور روسیه گفته که پروسه فرستادن این سیستم ها دست کم 6 ماه را در بر خواهد گرفت. علی شمخانی معاون منشی شورای عالی امنیت ملی ایران امروز در مسکو گفت باور دارند که سیستم‌های دافع هوا امسال در اختیار ایران قرار خواهند گرفت. یک روز پیش از این سخنان شمخانی، رئیس جمهور روسیه ممنوعیت 5 ساله بر فرستادن راکت‌های پیشرفته به ایران را لغو کرد. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از این اقدام ولادیمیر پوتین انتقاد کردند. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، دیروز در این باره گفت:
The United States has previously made known our objections to that sale, and I understand that Secretary
ایالات متحده آمریکا قبلا اعتراض ما را در ارتباط به این معامله آشکار ساخته است. من می‌دانم که وزیر خارجه آمریکا فرصت داشت تا در گفتگوی اخیر با همتای روسی خود یک بار دیگر نگرانی‌های ما را مطرح کند. روسیه این را می‌داند که آمریکا یقیناً امنیت و مسئولیت متحدان ما را در منطقه جدی می‌گیرد. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که در سال 2014 موارد ناراحت کننده تجاوز، بردگی جنسی و ازدواج اجباری ثبت شده است. بر اساس این گزارش، گروه‌های افراطی مانند گروه دولت اسلامی، شبکه القاعده و بوکو حرام در این موارد دست داشتند. این گزارش دیروز از سوی بانکیمون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، نشر شد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. انتظار می رود صدر اعظم عراق در دیدار با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار حمایت نظامی بیشتر آمریکا در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی شود. حیدر علی‌آبادی امروز با باراک اوباما در واشنگتن دیدار می کند. عبادی پیش از پرواز به سوی واشنگتن گفت که هدفش آن است تا در عملیات به رهبری آمریکا و فرستادن اسلحه به عراق افزایش قابل ملاحظه به وجود بیاید. انتظار می رود او از آمریکا بخواهد تا اسلحه بیشتر در اختیار عراق قرار بدهد و طیاره های بی پیلوت به ارزش میلیاردها دلار را نیز برای جنگ علیه جنگجویان داعش به کشورش کمک کند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که گروه افراطی دولت اسلامی کنترل 17000 کیلومتر مربع اراضی را در عراق از دست داده است. دگروال استیف وارن، یک سخنگوی پنتاگون، دیروز گفت که خطوط مقدم جنگ در ساعات تحت کنترل گروه دولت اسلامی به جنوب و غرب عراق بیشتر عقب برده شده است. و افزود که نیروهای امنیتی عراق و قوای هوایی ائتلاف به جنگجویان داعش بدون شک صدمه وارد کردند. و مراسم قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال سال 2018 امروز در کوالالامپور مالیزیا برگزار شد. افغانستان در گروه ای با تیم‌های ژاپن، سوریه، سنگاپور و کمبودیا هم گروه شد. این قرعه‌کشی 40 کشور عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا را در بر می‌گیرد. جام جهانی فوتبال سال 2018 در روسیه برگزار می‌شود. تفصیل بیشتر این خبر در صفحه اینترنتی رادیو آزادی www.azadiradio.com. پایان خبرها.
ساعت 3:08 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مقام های ارشد امنیتی افغان تایید میکنند که میزان ناامنی ها در شمار ولایات افزایش یافته است. والی بدخشان میگوید که از میان 7 سرباز اسیر شده در ولسوالی جرم این ولایت 3 تنشان آزاد، اما 4 تن دیگر کشته شدند.
3 نفری از اینها را دیروز پالیسند که با وساطت متنفذین محل از اسارت راحت نما، 4 نفر دیگرشان هم خارجی های را به حسیزه ساندند.
تظاهرات باشنده های ولایت تخار بر ضد معاون این ولایت وارد 3 روز شد، اما بسته شدن شهرهای تخار قندوز برای ترافیک در نتیجه این تظاهرات مشکلاتی را به بار آورده است.
کلگی راه بند است، بیادر مردم زخمی داره، مشکل داره، مریض داره، روی مردم بند است.
کام مشکل با حکومت و حکومتتون است، برو وکیل داریم، برو با وکیلتون مشکلتون نپویم، چی میکنیم ما رو در ایروتون مطل کریم؟
سایر گزارش ها را هم داریم. در برنامه آشیانه در مورد احکام قانون محافل روسی و تأثیرات منفی مصارف گزافی روسی بالای جوانان تمرکز شده است.
احکامی که در این قانون پیش بینی شده است عبارت از منع اخذ تویانه بسیار کمرشکن، همچنان منع جهیزه دو طرفه و تعداد مهمانانی که به گوترها به خاطر.
در مورد داشته های این برنامه بیشتر پس از برنامه ورزش در نیمه دوم بشنوید. ما را همراهی نمایید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. طور که پیشتر گفتیم، مقام های ارشد امنیتی افغان تایید میکنند که در این اواخر ناامنی ها در برخی ولایات افزایش یافته است. نورالله قلومی وزیر داخله، رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی و شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع افغانستان امروز در اجلاس فوق العاده کمیسیون های امنیت داخلی و امور دفاعی ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند تا با نگرانی وکلا در خصوص افزایش ناامنی ها و حادثه اخیر در ولایت بدخشان پاسخ بدهند. در همین حال شماری از اعضای کمیسیون های امنیت داخلی و امور دفاعی ولسی جرگه نسبت به آنچه افزایش ناامنی ها در افغانستان میخوانن ابراز نگرانی کرده و از فعالیت های نهادهای امنیتی انتقاد کردند. بیشتر در گزارش فرشته ندا بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان تایید می کند که 11 ولایت کشور با تهدید بلند، 9 ولایت با تهدید متوسط مخالفین مسلح روبرو بوده و بقیه ولایات در وضعیت نرمال قرار دارند. نورالحق قلومی وزیر داخله این سخنان را روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون های امنیت داخلی و امور دفاعی ولسی جرگه بیان کرد. آقای قلومی همچنان گفت جنگ وزیرستان عملیات وسیع نیروهای امنیتی در ولایت هلمند سبب شده تا مخالفین مسلح دولت فعالیت هایشان را در ولایات شمالی کشور بیشتر سازند.
و می خاطر است ما دیدیم زمستان را پشت سر گذاشتندیم. در زمستان هم حتی دشمنای مردم افغانستان نیروی دهشت افغان هیچگاه آرام ننشست و در این موارد دیدیم که در هر جا خواست که فشارها را بالای وسلان نیروی امنیتی نه تنها بالای دولت و مردم افغانستان وارد کنه، یک علت عمده شدی بود که گفته میتونیم هیچ فاصله بین زمستان و فصل بهاری که در اینجا آغاز شده تا بال با وجود نامده که از نقطه نظر امنیتی بگویم تغییرات داشته باشه.
کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی ولسی جرگه پس از افزایش حملات در برخی ولایات کشور روز سه‌شنبه وزیر داخله لوی درستیز وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را فراخوانده بود. بر اساس گزارش‌ها در یک هفته گذشته کابل، ننگرهار، بلخ، غزنی و برخی ولایات دیگر افغانستان شاهد حملات انتحاری و مسلحانه بوده که در نتیجه آن حدود 100 تن کشته و زخمی شدند. در همین حال شیر محمد کریمی لوی درستیز وزارت دفاع که در این نشست حضور داشت گفت کمبود تجهیزات هوایی نقص به سطح رهبری وزارت دفاع سبب شده تا حملات دشمن در کشور افزایش یابد. آقای کریمی با اشاره به رویداد اخیر ولایت بدخشان چنین گفت:
ولی مو پر رهبری کی دی مشدی افسران و سطح
ما به سطح رهبری هنوز هم مشکلات داریم. تا حدی ما کوشش کردیم که اصلاحات بیاوریم. در اکثر جاها ما با صاحب منصبان و رهبران مشکلات داریم. در ولسوالی خوستک بدخشان یا به جبرن مردم با نیروهای امنیتی نه بلکه با مخالفین مسلح همکاری میکردند. شاید آنها تحت فشار بودند و یا هم عملا میخواستند این کار را بکنند.
عملا دغدغه شو کی
حملات اخیر مخالفان مسلح دولت در ولایات مختلف افغانستان اعضای کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی این کشور را به شدت نگران ساختن و می گویند که تکرار این حوادث برای آنان قابل قبول نمی باشد. فرشته ندا، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 3:14 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. سرپرست ولایت بدخشان میگوید که از میان 7 سرباز افغان که از سوی مخالفان مسلح دولت اسیر شده بودند، 4 تنشان به دست جنگجویان خارجی کشته شدند و 3 تنشان به همکاری بزرگان محل آزاد شدند. شاولی الله ادیب امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حمله بالای پسته های امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان بیشتر جنگجویان خارجی داشتن. جاوید حسن زاده این صحبت را با آقای ادیب انجام داده و در آغاز در مورد تلاش ها برای رهایی سربازان اسیر شده سوال کرده است.
متاسفانه در نتیجه یزی حمله که در اون اتباع خارجی شورهای مختلفی آسیای میانه و چین و سایر شورها شرکت گرفته داشتن، تعدادی از فرزندان صدیقی وطن به دست مزدوران دین تیز جام شهادت علیم شدن. در نتیجه حادثه بنابر معلوماتی که ما از مراجع کشفی و امنیتی خود داریم، 20 نفر از دشمن به شمول 8 نفر از اتباعی خارجی و 2 نفر از اتباعی خارجی زخمی شدن و متاسفانه از نیروهای امنیتی ما 20 نفر شهید شدن و 8 نفر هم لادرک بودن که 3 نفر از اینها را دیروز خالصن که با وساطت متنفذین محل از اثارت گروه مزدور رها کنیم و فعلا 3 نفر به خیر رسیدن، اما 4 نفر دیگه شون هم خارجی های را به قتل رساندن.
داد به ای است که مشکلات از اینا امی بوده که امکانات و تجهیزات بر از اینا لازم فراهم نشده و هیچ کسی به کمک از اینا نرسیده.
البته قبل از اینکه با حمله کنن گزارشات متواتر مسئولین امنیتی و ما هم به نوبه خود به مراجع دکتور امنیتی مرکز رساندیم که طالبان یعنی تصمیم حمله را بالایتان دارند. این معلومات برشان رسانده شده، اطلاعات رسانده شده، حتی همو شبه که حمله صورت نگرفته ریاست امنیت ملی ساعت 11 بجه اطلاعشان داده که نیم شب متوجه باشیم.
پس به نظر شما سهل‌انگاری از کی بوده؟
به نظر ما حمله شب هنگام و عدم توجه کماندانان طولهشان باوست یعنی که اطلاع برشان رسانده و عدم توجه کماندان امنیتنده که در رفع قطار قرار داشت می بر یزی کماندان امنیت، حتی ریاست امنیت ملی گفته شده برش که باید کابل نری، این منطقه را ترک گفته باوست یعنی به طرف کابل رفته بود. اینمی حامل شده که احتمال زیاد است که اینمی اطلاعات یا برای کماندان های طولهی برای سربازان رساندن، حامل یزی که میگن که تیل نبوده در ساحه کانات نبوده، این اکتیم تعیین شده که در این مورد باید تحقیق درست صورت بگیره.
یعنی فعلا تحقیقات آغاز شده، هیئت به ساحه رسیده به خاطر بررسی مثلا؟
بله، من خودم روزی دومی حادثه همراه با محترم اطلاعات نظری سرپرست وزارت دفاع به ساحه رفتیم و سربازا عزیز دیدن کردیم و مستنطقین و فارم والا در این مورد توضیح شدن که تحقیقات انجام بتن.
قسم که گزارش ها میرسانه گفته میشه که حدود 20 پسته نیروهای امنیتی در این منطقه که حمله شده سقوط کرده و به دست مخالفین افتیده، وضعیت فعلا چطور است و آیا این مسئله شما تایید میکنین؟
فعلا وضعیت قسمه که استعاد موقعیت در دشمن است و نیروهای ما از خود یعنی پوسته 9 کیلومتر به عقب فاصله دارن. فعلاً راه به طرف نیروهای امنیتی ما که در راه اکمالات به درینگان هستن و در درانمونگان هستن قطع هست. ما نگران یزی هستیم که خدا را خواسته در اینجا و حدیثه دیگری پیش نیه.
پس به خاطر حل از این مشکل چی ضرور است؟ چی نیاز است که باید اقدام صورت بگیره؟
بردیت عملیات دکترده به خاطر پاکسازی دره خوسته که یک دره بسیار استراتژیک و طولانی و سنگ‌العبور است و در ولسوالی گردون همزمان بران داخته شود. پیشنهاد دیگری ما است که هر سیاجیل باید به یک لیوا در بدخشان وجود داشته باشد.
شاولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای ادیب میگوید که در حمله اخیر بالای پسته های امنیتی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان بیشتر جنگجویان خارجی اشتراک داشتند. چه تعداد از جنگجویان خارجی در ولایت بدخشان موجودند؟ شماری از نماینده های ولایت بدخشان در ولسی جرگه از حضور صدها جنگجوی خارجی در این ولایت خبر می دهند. احمد تکل در آغاز صحبت با عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه و یک نماینده مردم ولایت بدخشان در این جرگه در مورد اطلاعاتش در خصوص حضور جنگجویان خارجی در ولایت بدخشان پرسیده است.
حضور خارجی ها 400 نفر خارجی فعلا در بدخشان آمدن، تا 150 از اینا با فامیلشان عمل فعلا در خستک ولسوالی جرم اینا زندگی میکنن. روز به روز هم تعداد و گویا این که پلان بزرگی در این رابطه وجود داشته باشه که ولسوالی های امبرزی آسیای میانه را و ولسوالی های نزدیک به چین ناامن بسازن و از افرادگرایی استفاده بکنن میکنن. اینا شایعه هایی است که پخش میشه، چقدر حقیقت دارد چقدر نداره. منتها بالای 400 نفر خارجی فعلا دولت بدخشان مستقر هستند و با انگیزه بسیار بالا اینا می جنگند. ادارات محلی بدخشان که مربوط مخصوص به امنیت میشه و هیچ گونه فعالیت و اراده و عزمی ندارند، همیشه در پای جستجوی منافع خودشان هستند. در این یک حالت طبیعی است که دشمن مسلط‌تر باشد.
اما مناطق را که اینا دو جنگ میکنن، امی گروه های خارجی که آمدن و بدخشان ناامن ساختن، دقیقا در کدام مناطق اینا جا به جا شدن و کدام مناطق ناامن ساختن؟
اینا در ولسوالی جرم، در ولسوالی شهدا، در ولسوالی واردوج و همچنان در دره خستک مرکزی اصلی از اینا و این ولسوالی ها به صورت دوامدار ناامن است و همچنان در ولسوالی تعقابی کشم حضور داشتند که چند روز پیش از اونجا اصلا از خط یکی خودشان تغییر موضوع دادن، از اونجا برآمدن، آمدن به مناطق خاص و جرم و وردوج و شهدا و همچنان در منطقه یفتل هم به تعداد 70-80 نفری از اینا حضور داره. ولسوالی راغستان هم یکی از ولسوالی های ناامنی است که به کشور تاجیکستان معروف داره.
عبدالرؤوف انعامی منشی ولسی جرگه و یک نماینده مردم ولایت بدخشان در این جرگه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وزارت خارجه حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM استید. مطالب خبری ما را ادامه می دهیم. وزارت خارجه افغانستان می گوید که هرگونه تصمیم برای انجام عملیات در سرحد میان افغانستان و ایران به مشوره شورای امنیت ملی افغانستان اتخاذ خواهد شد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که نیروهای دفاعی افغانستان آمادگی کامل برای رویارویی با تهدیدات مخالفان مسلح به خصوص مهار کردن فعالیت‌های گروه موسوم به دولت اسلامی دارند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که یک روز پیش برخی از مقامات ایرانی گفتند که آنان برای سرکوب تندروان گروه دولت اسلامی در افغانستان آماده انجام عملیات مشترکند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
نگرانی ها از گسترش فعالیت گروه دولت اسلامی و آمادگی ایران برای مبارزه با تروریستان در خاک افغانستان با عکس العمل های حکومت افغانستان همراه شده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور آمادگی کامل برای مهار کردن تمامی تهدیدهای امنیتی و خصوص جلوگیری از فعالیت گروه دولت اسلامی را دارد. شکیب مستغنی روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که هرگونه تصمیم درباره عملیات نظامی در خاک افغانستان تنها به مشوره شورای امنیت ملی افغانستان گرفته خواهد شد. آقای مستغنی هرچند از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد، اما تاکید می‌کند که در صورت نیاز به انجام چنین عملیات تصمیم از سوی هر دو کشور گرفته خواهد شد.
نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان توانایی مقابله با تهدیدات امنیتی به شمول داعش دارند و آماده سرکوب و جلوگیری تهدیدات گوناگون امنیتی به شمول داعش هستند. در این رابطه هم نمیشه که آنان اظهار نظر کرد، چیزی است که باید در مشوره با شورای امنیت ملی و همچنان در گفتگوها میان مقامات آمریکایی کشورها مسائل عملیات مشترک بحث شود.
این اظهارات در حال مطرح می شود که عبدالرضا رحمانی وزیر امور داخلی ایران یک روز پیش در تهران گفته است که کشورش آماده است تا در برابر تروریسم در خاک افغانستان اقدام کند. این سخنان مقامات ایرانی در حال ابراز می شود که در کنار پاکستان ایران نیز به مداخله در امور افغانستان متهم بوده و حتی گفته می شود که برخی از گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان در خاک این کشور آموزش دیده و برای فعالیت های تخریبی به مناطق غربی این کشور می آیند. در این حال جاوید کوهستانی یکی از کارشناسان نظامی می گوید که هیچ کشور حق عملیات نظامی را در خاک افغانستان ندارد. افغانستان از گروه های تروریستی این کشور که اکنون به داعش پیوستند در خطر و تهدید است. آقای کوهستانی می گوید که ایران باید این عملیات را در خاک خودش انجام دهد، نه در افغانستان.
متاسفانه وقت آقایی افتا کردن برای جمهوری اسلامی ایران که بیشتر در مناطق جنوب بلوچستان یا مناطق جنوبی ایران فعالیت هایی که از گذشته جیش العدل یا طرفدارای ریگی جنبالله داشتن که امروز به داعش پیوستن فعالیت هایی را دارن، اما هنوز در مرزهای افغانستان چنین فعالیت ها کامل مشهود نیست، گسترده نیست. وقتی جمهوری اسلامی ایران یا سایر کشورها نمیتونن به خاک افغانستان عملیات مستقلانه را انجام بدن.
مقامات ایرانی در حال برای مبارزه با تروریسم در خاک افغانستان آمادگی نشان دادند که افغانستان در جنگ یمن از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی حمایت کرده است. از سوی دیگر کارشناسان افغان میگویند در صورت که افغانستان با ایران توافق کند، نیروهای آن کشور در خاک افغانستان با تروریسم به خصوص با گروه دولت اسلامی مبارزه کند، این تصمیم افغانستان را وارد یک بحران جدید خواهد ساخت. اما شماری دیگر از آنان بدین باورند که برای مهار کردن فعالیت‌های گروه دولت اسلامی در افغانستان از هر تلاش و گزینه باید کار گرفت و به جای دخیل ساختن کشورهای همسایه در جنگ لازم است نیروهای دفاعی این کشور بهتر تجهیز شوند.
تظاهرات باشنده های ولایت تخار بر ضد معاون این ولایت وارد سومین روز شد، اما بسته شدن شهرهای تخار قندوز برای ترافیک در نتیجه این تظاهرات مشکلات فراوانی را به مسافرین و راننده ها ایجاد کرده است. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از ولایت تخار گزارش می دهد.
این روز سیوم است که شاهراه تخار کندز بروی ترافیک مسدود است. مسافرین و راننده های موترهای باربری که در این تظاهرات گیر مانده اند از حکومت مرکزی افغانستان می خواهند تا این شاهراه بزرگ را بروی مردم و وسایط باز کند. شاهراه تخار کندز بر اثر تظاهرات باشندگان ولایت تخار مسدود شده است. این مظاهره کنندگان خواهان برکناری محمد فرید زکی معاون والی این ولایت هستند و نامبرده را به تعصبات قومی و تحرکات مغرضانه متهم میکنند. معترضان بر سر جاده ای که ولایت های شمال شرق را با هم وصل میکند دو خیمه بزرگ تحسن را نیز برافراشته اند. هزاران تن از مسافرینی که در این تظاهرات گسترده گیر مانده اند مشکلاتشان را در صحبت به رادیو آزادی چنین بیان نمودند:
کلگی را بند است برادر، مردم زخمی داره، مشکل داره، مریض داره، روی مردم بند است. اگر علی والی صاحب است چرا نمیروند جان والی صاحب؟ والی صاحب چرا وقتی که والی صاحب چرا این مردم ها بیادر با مشکلی مردم رسیدگی صورت نمیگیرن؟
کام مشکل با حکومت دارن، حکومت دارن از برو وکل داریم، برو با وکل تان مشکل تان نبوییم. برای مردم غریب بیوه است، تغییر یتیم بیچاره، برادر جان کشنگی مرده است، همه این مجبور می چی میکنی ما رو در این رو مطل کردیم؟ اگر همین طور حکومت باشه خدا میرخم حکومت در روی ما بیگیر.
اما از سوی دیگر مظاهره کنندگان که شاهراه تخار کندز را بروی ترافیک مسدود کردند هشدار میدهند تا که فرید زکی معاون والی از سمتش برکنار نشود به تظاهراتشان ادامه میدهند. محمد عظیم واکمن یک تن از مظاهره کنندگان گفت:
کی آدم در اینجا بوده مسائل قومی شدیدن به اوج خود رسید و برنامه های کشورهای بیرونی را در این سرزمین مجاهد پرور و مسلمان پروری که تمام اقوام با هم برادر است میخواهد که اینجا برنامه و استراتژی کشورهای
در این زمان عبدالجلیل یک تن دیگر از این مترهزان میگوید:
تا که فرید زکی در چوکی باشه، در چوکی معاونت ولایت باشه، مظاهره خودش خاموش نمیکنیم، نمیخوایم فرید زکی را.
با تلاش های مکرر اما محمد فرید زکی معاون ولایت تخار حاضر نشد که با رسانه ها صحبت کند. اما سنت الله تیمور سخنگوی سرپرست ولایت تخار ادعای مردم را رد کرده و میگوید:
فعلا یک کمیته ایجاد شده، شورای ولایتی از متنفذین است، علماست، امیال بحث داره با سران مظاهره کننده ها، اطفال تلف نشده. ما دقیق راپور داریم، انشالله که بعد از جلسه و وعده دادن که برای ما رو را باز میکنن، جای دیگر برشان انتخاب میکنن.
بر بنیاد گفته های معترضان از مدت 7 سال میشود که فرید زکی در این ولایت به صفت معاون والی کار میکند، ولی در این مدت زمان به جز دامن زدن به تعصبات قومی و کارهای مغرضانه در میان اقوام دیگر هیچ کاری نکرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
مرتضی از ولسوالی دند ولایت قندهار در پیامش از حکومت وحدت ملی خواسته است که به مسائل داخلی توجه جدی کنند، زیرا وضعیت در این کشور روز به روز خراب شده می رود. میرویس افغان از ولایت هلمند در پیامش نوشته است از رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان می خواهد که یک فرد مستعد و شایسته را به عنوان نامزد وزارت دفاع انتخاب نمایند و ولسی جرگه هم به وی رأی اعتماد بدهد. و یک شنونده دیگر ما که نامش را ذکر نکرده در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که تروریستان همه روزه جان ده‌ها تن از هموطنان ما را میگیرند، اما مسئولان حکومت سر تقسیم قدرت به توافق نمیرسند. این شنونده ما از رهبران حکومت افغانستان خواسته است که وعده هایی را که به مردم داده بودند عملی کنند. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم ژکفر احمدی فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که هر گونه تصمیم برای اجرای عملیات در مرز افغانستان و ایران به مشوره شورای امنیت ملی این کشور گرفته خواهد شد. یک روز پیش وزیر داخل ایران گفت که برای سرکوب گروه دولت اسلامی در خاک افغانستان آماده اجرای عملیاتند. یک هیئت بلند پایه پاکستانی بر ریاست پرویز خطک وزیر اعلی ایالت خیبر پشتونخوا امروز وارد کابل شد. یک مقام ایرانی گفته است تهران باور دارد که روسیه سیستم های دافع هوای S-300 را امسال به ایران می فرستد. انتظار می رود صدر اعظم عراق در دیدار با رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا خواستار حمایت نظامی بیشتر امریکا در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی شود. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید که گروه افراطی دولت اسلامی کنترل 17000 کیلومتر مربع اراضی را در عراق از دست داده است. و مراسم قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال سال 2018 امروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد. افغانستان در گروه ای با تیم‌های ژاپن، سوریه، سنگاپور و کمبودیا هم گروه شد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان.
با خبرهای اقتصادی امروز خوش آمدید. قرار است یک نمایشگاه محصولات پاکستان با همکاری اتاق‌های تجارت افغانستان و پاکستان امروز در کابل افتتاح شود. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت افغانستان در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت این نمایشگاه در هتل اینترکانتیننتال کابل گشایش یافته و برای 3 روز ادامه می‌یابد. با گفته آقای الکوزای در محفل افتتاحیه این نمایشگاه مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان، مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزیر تجارت و سفیر پاکستان و دیگر مقامات بلندپایه شرکت می کنند. با گفته وی در کنار نمایش محصولات پاکستانی به محصولات افغانی نیز جای در نظر گرفته شده است. آقای الکوزای افزود که پاکستان در نظر دارد که چنین نمایشگاه را در آینده نزدیک در شهر مزار شریف نیز برگزار کند. مسئولان اتاق تجارت هلمند میگویند با نصب شدن توربین سوم برق در بند برق کجکی تولیدات برق در این ولایت افزایش می‌یابد. علی احمد ناصر مسئول این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت شمار زیادی از تجار افغان تعهد کردند که پس از افزایش برق در هلمند سرمایه گذاری می‌کنند. با گفته آقای ناصر با پیشرفته شدن سیستم‌ها در جهان اکثر سیستم‌ها برقی شده و برای افزایش تولیدات به برق نیاز بیشتر دیده می‌شود. مؤسسه NHLP در زون شمال شرق افغانستان 19 فابریکای پروسس کشمش را اعمار می‌کند. محمد غلام ملاخیل مسئول بخش هماهنگی پروژه باغداری و مالداری در زون شمال شرق به رادیو آزادی گفت این فابریکا در تولید و کیفیت حاصلات کشمش باغداران زون شمال شرق کشور نقش بسیار خوب دارد. وی افزود این سال دوم است که پروژه ملی باغداری و مالداری در این زون فابریکات پروسس کشمش را اعمار میکند. آقای میاخیل افزود آنها پلان دارند که جهت حل مشکلات باغداران تعداد فابریکات پروسس کشمش را افزایش بدهند. و این هم نرخ بعضی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 90 پول، 1 یورو 61 افغانی و 40 پول، 1 پوند انگلیسی 84 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 563 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در یک گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که در سال 2014 موارد ناراحت کننده تجاوز، بردگی جنسی و ازدواج اجباری ثبت شده است. بر اساس این گزارش، گروه های افراطی مانند گروه دولت اسلامی، گروه های مرتبط با شبکه القاعده و بوکو حرام در این موارد دست داشتند. جعفر احمدی گزارش می دهد.
در گزارش سازمان ملل متحد به خاطر خشونت‌های جنسی توسط گروه‌های مسلح به شمول آنهایی که مفکوره‌های افراطی را در عراق، سوریه، سومالیا، نایجیریا، مالی، لیبیا و یمن ترویج می‌کنند، به شدت ابراز نگرانی شده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که تجاوزهای جنسی در عراق، سوریه و نایجیریا اساساً با اهداف استراتژیک، ایدئولوژیک و تمویل گروه‌های افراطی ارتباط دارد. در گزارش سازمان ملل آمده که شاید حدود 1500 غیر نظامی در ماه‌های اخیر در عراق مجبور به بردگی جنسی شده باشند. بر اساس این گزارش، گروه‌های تندرو و از خشونت جنسی به عنوان یک تاکتیک ترور استفاده می‌کنند. سازمان ملل متحد گفته که موارد خشونت جنسی توسط گروه‌های تروریستی به خصوص داعش افزایش یافته است. با گفته این سازمان، گروه دولت اسلامی برای گسترش ترور، اذیت و آزار اقلیت‌های مذهبی و نژادی و سرکوب مخالفان ایدئولوژی‌اش از خشونت جنسی استفاده می‌کند. در گزارش سازمان ملل آمده که شمار واقعات خشونت جنسی در سوریه به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. بر اساس گزارش، افراد اختطاف شده در عراق در بازارهای مناطق تحت کنترل جنگجویان داعش در سوریه فروخته شدند. در این گزارش به اختطاف صدها زن و دختر یزیدی در عراق و فروش آنها به عنوان برده جنسی در بازارهای سوریه نیز اشاره شده است. گروه بوکو حرام در 14 اپریل سال گذشته 276 دختر را اختطاف کرد. این دختران که همه شاگردان مکتب بودند، از یک مکتب در شمال نایجیریا اختطاف شدند. بوکو حرام اکثرا دختران و زنانی را که اختطاف می‌کند به ازدواج اجباری مجبور می‌سازد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، دخترانی که ازدواج یا برقراری رابطه جنسی با جنگجویان این گروه را رد کردند، با خشونت و تهدید مرگ مواجه شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم دو برنامه هفتوار ما پخش می‌شوند. نخست این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی با خبر شوید.
ستاره‌های ورزش افغانستان را بشناسید.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید. در این برنامه رادیو آزادی اولاً مهمترین رویدادهای ورزشی این هفته را خواهید شنید. با امتداد آن یک گزارش را داریم در مورد اشتراک ورزشکاران نیروهای امنیتی افغان در مسابقات اردوهای جهان. و در اخیر یک مصاحبه داریم با سید سادات حسرت، منیجر تیم NFC تایگرز در مسابقات کرکت میلیون لیگ افغانستان. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
تیم کرکت مهاجرین افغان قهرمان لیگ برتر کرکت 20 آور در کویت شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تیم کرکت مهاجرین افغان توانست در مرحله نهایی این مسابقات تیم مهاجرین ایالت پنجاب پاکستان را شکست بدهد.
در کشور کویت تماسلا یک لیگ کرکت برگزار می شود که در این لیگ این بار تیم مهاجرین افغان همچنان اشتراک کرده بود و تیم مهاجرین افغان ها توانست که با سفتن 5 بازیکن قهرمانی از این لیگ را اول خود کردند.
با گفته آقای هوتک، تیم مهاجرین ایالت پنجاب برای تیم مهاجرین افغان 76 دوش را با از دست دادن تمام بازیکنانش در 18 اوور هدف تعیین کرد و تیم مهاجرین افغان توانست با از دست دادن 5 بازیکنش در اوور 10 به هدف تعیین شده دست یابد و قهرمان این لیگ شود که این مسابقات همساله در کویت برگزار می شود و 10 تیم از 10 کشور در آن اشتراک می کنند. با سلسله مسابقات کرکت میلیون لیگ تیم المصافی توانست تیم دننگرهار غازیان را شکست بدهد. واصل وصال سخنگوی میلیون لیگ بر رادیو آزادی گفت که تیم المصافی توانست در 20 اوور با از دست دادن 7 بازیکنش برای تیم دننگرهار غازیان 158 دوش را هدف تعیین کند، اما تیم دننگرهار غازیان نتوانست این هدف را به دست آورد. او افزود که تیم دننگرهار غازیان با این باخت از تورنمنت این لیگ حذف گردید. و مسئولان ورزشی میگویند که مسابقات شطرنج آزاد امروز در ولایت هرات آغاز شد. عبدالخالق وایس مسئول نظارتی فدراسیون شطرنج افغانستان در صحبت به رادیو آزادی گفت که این مسابقات بین 70 بازیکن در 7 دوره 7 روزه ادامه خواهد داشت. با گفته او این مسابقات از سوی شرکت بیگ ویر در ولایت هرات راه اندازی شده است. او افزود که برای برنده این مسابقات از طرف این کمپانی تحایف نیز در نظر گرفته شده است.
شما شنونده برنامه ورزشی از رادیو آزادی هستید. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند قرار است شماره از ورزشکاران نیروهای امنیتی افغان در مسابقات اردوهای جهان در اردن اشتراک نمایند. با گفته آنان ورزشکاران نیروهای امنیتی افغان از 6 ماه به این سو برای اشتراک در این مسابقات آمادگی میگیرند. در این حال اشتراک کنندگان این مسابقات با ابراز خوشی از برگزاری همچون رقابت ها می گویند امیدوار هستند امسال از این مسابقات دست پر برگردند. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در مورد.
وزارت داخلی افغانستان می گوید 10 تن از ورزشکاران نیروهای امنیتی افغان در بخش های سیکوبی، نشانزنی و ورزش های رزمی در مسابقات اردوهای جهان در اردن اشتراک می کنند. خوشحال سروری 1 تن از مربیان ورزشکاران نیروهای امنیتی افغان و قهرمان ورزش‌های رزمی اردوی جهانی میگوید حدود 6 ماه می شود که ورزشکاران افغان برای اشتراک در این مسابقات آمادگی میگیرند.
ازام مسابقات ارتشای جهان و کشور اردن هستیم. 5 روز مسابقات ما در کشور اردن. این مسابقات در بخش استیکوبی و بود از موانع نشانزنی و ورزش‌های رزمی برگزار میشه. از افغانستان 10 نفر اشتراک میکنه.
خوشحال سروری از 7 سال به این سو در این مسابقات اشتراک کرده و در بخش ورزش‌های رزمی اردوهای جهان مقام اول را از آن خود ساخته است. مسابقات ورزشکاران اردوهای جهان سالی 1 بار در اردن برگزار می‌گردد. ورزشکاران نظامی افغان سال گذشته نیز در آن اشتراک نموده و برنده 7 مدال طلا شده بودند. در این حال مسئولان ورزش رزمی و کیک بوکس وزارت امور داخلی افغانستان می‌گویند که تلاش خواهند کرد تا برنده تاج طلایی شاهی اردن شوند. مرتضی محمدی مسئول کیک بوکس انجمن پلیس وزارت امور داخله گفت برای به دست آوردن جایگاه‌های خوب در این مسابقات تمرینات جدی را انجام دادند.
ما آمادگی خاصی داریم به این مسابقات خود. حدوداً 6 ماه ما بچه‌ها قرنطینه داشتیم اینجا. امسال ما آمادگی خاص گرفتیم که بتونیم مو تاج طلایی کشور شاهی اردن ما ان شاء الله به دست بیاریم.
ورزشکاران ملکی و نظامی افغانستان در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلف ورزشی پیشرفت‌های خوبی داشتند. ورزشکاران نظامی میگویند برای اشتراک در این مسابقات هیچ مشکلی ندارند و دستاوردهای خوبی خواهند داشت. مجیب الله فیضی که قرار است در این مسابقات اشتراک کند میگوید
امسال بسیار لذت استفاده خوش هستیم، بسیار زیاد، چون پارسال که در مسابقات اشتراک کردیم یک دستاورد داشتیم، مدال طلا، مرشته ورزشی که داشتیم آوردیم.
اشتراک ورزشکاران نیروهای امنیتی افغان در مسابقات ورزشکاران اردوی جهان در اردن از دستاوردهای خوب برای نیروهای امنیتی افغان و ورزشکاران این کشور خوانده می شود.
شنوندگان عزیز، حال نوبت می رسد به مصاحبه این هفته که همکارم صفی الله استانگزی با سید سادات حسرت، منیجر تیم NFC تایگرز در مسابقات کرکت میلیون لیگ افغانستان انجام داده اند.
تمامی بازیکنان تقریبا T20 یا بازیکنان تیم ملی که واقعا خوب درخشیدن در بازی‌های T20 با تیم NFC تایگر یکجا شدن در مسابقات میلیون لیگ امسال.
سلام های من تقدیم میکنم به تیم NFC تایگر. تشکیل است البته از تیم ملی و از تیم 19 ساله شده که یک تیم ماشاءالله بسیار زیاد البته قوی از جمله است که اکثر بازیکنان ما که است از T20 اکسپرت که به فرمات T20 یا 20 دوره به بازی بسیار زیاد مسلکی است و بسیار هم به نهایت مهارت زیاد داره.
در گروپی که شما بازی میکنین دو بازی خود را بردین، تفاوتایی که هست درباره این معلومات برام بتین.
این تورنمنت البته حد این تورنمنت 8 تیم بازی میکنه که گروپ الف که البته NFC تایگر است و دوم گروه پکتیا مشران است و قندهار شاهان است، البته دابیا تراند. گروپ دیگه که است البته ایرو بازان است، ننگرهار غازیان، المصافی واریز و افغان رنجر است. البته هر تیم میدانه که 3 بازی کنه و در 3 بازی که هر تیم 2 بازی را به موفقانه ببره یعنی کامیابی حاصل کنه، اونا میتونه که به تیم فینال را بره و خوشبختانه تیم ما 2 بازی کرده و تا حال تیم ما در تورنمنت به اختلاف تاپ است.
چقدر به نظر شما تورنمنت میلیون لیگ و تورنمنت های دیگه در رشد کرکت در افغانستان کمک میکنه؟
بین حضرت اساسی نقطه اساسی این است که در اینجا بسیار بازیکن های البته تیم ملی 19 ساله الف اشتراک میکنند. در اینجا بچه های نو، چهره نو تازه در میان می اساسی فایده به کرکت بورد از کرکت بود این است که مدت یک شاید یک ماه نیم ماه بعد البته T20 لیگ که مسابقه جهانی بین المللی به اونها یک تورنمنت جور میشم امکان داره از طریق زیرنمی تورنمنت کمیته سلکشن یا که بچه ها را البته سلکت میکنه به تیم ملی شاید از اینی استفاده شود. به اینا یک فرصت بسیار خوبی از سلکترهای کرکت بود. اساسی فایدهش به کرکت بورد افغانستان است و بازی با خود افغانستان است که دنیا ببینه که ما البته به سرحامیز مردم هستیم، ما سپورت خوش داریم و چقدر افغانستان به مردم افغانستان به این ورزش علاقه داره و چقدر استعدادهای خوب در افغانستان.
با آخر برنامه رسیدیم، تا هفته بعد خدا حافظ شما، سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه آشیانه شما را از احکام قانون عروسی در افغانستان که از سوی وزارت عدلیه ترتیب شده است با خبر می سازیم.
احکامی که در این قانون پیش بینی شده است عبارت از منع محافل در بوتلها، همچنان عقد تویانه بسیار کمرشکن. این حلقه
ضربت یاد عوامل عمده این که چرا قانون عروسی در افغانستان تصویب شد چیست؟
دخترای ما جوان ماند، بچهای ما جوان ماند. اگر بچهای ما که یک دختر جور شود هم بر ما سرتایز بدنامی است.
آیا با عملی شدن قانون عروسی مشکلات خانواده هایی که نتوانستند پسرانشان را عروسی کنند حل خواهد شد؟
کسایی که باز سرکشی میکنند از حکم قانون، اونا باید به پنجه قانون سپرده شوند و جزاهای پیش بینی شده باید بالایشان تطبیق شود.
این موضوعات را در این برنامه به بررسی میگیریم. همراهی ما کنید. شام عروسی است دستت و دستم، تا زندگانی است یار تو بستم. این حلقه ضربت یاد داره، این حلقه ضربت یاد داره. رسم و رواج های ناپسند و مصارف گزاف در عروسی ها از سالیان زیادی به این سو در افغانستان رایج بوده و سبب شده از خانواده های زیادی نتوانند برای پسرانشان عروسی کنند، که به گفته شماری از مردم این مسئله باعث تجدید بحران اخلاقی در جامعه شده است. عروسی در هتل های مجلل، آوردن گروپ های موسیقی، گرفتن تویانه گزاف، خرید طلا و جواهرات از جمله چالش های عمده است که بسیاری از خانواده ها برای عروسی پسرانشان توانایی پرداخت چنین مصارف را ندارند. نسیمه یک تن از مادرانی که خواهرزاده اش را با پسرش عروسی کرده است، از خرج و مصرفی که بر وی تحمیل شده بود یاد می کند.
پسر ما دوران که نامزدش کردم، اول خورم صدا کرد که خورجان بیار یک چند پده بش خواب مامان، یک 40,000 پده بش خوابش مون. کوشش دیدم دیگه هفته شروع کرد که ما طبقی میاری، گفتم صحیح طبقی تا بیار. این بود که بر ما زنگ زد، گفت قیه یک گسری پیشین بر ما بگی. گفتم صحیح، گسری پیشین هم برش گرفتم، مرغ بریان کو دیگه کو دیگه کو. حالا یک دست سازم بیار، سازم برش آوردم. سرما کارستانایی کرد که خورجان که ایران بود، هنوز خورم بود. این رفت خلاص، دیدم که صباش تلفن کرد که دیگه هفته ما برتون طبقی میر محبت میر. خب صحیح ما می گفت خورجان ارسیل شست کو. ما گفتم صحیح کورم میکنم ارسیم بگیرم ارسی بگیر میارم شه. گفت ارسی شه در هتل مرواری بگی. گفتم سعیس. گفتم چند نفر از سوسه خورجم؟ یک 400 نفر میشه، یک 400 هم از ما 800 میشه. ما از کجا کنم؟ گفتم در هتل شیشتم. گفت چوکی زیاد شد، بیا 18,000 دیگه تو برام تاویل کن. ما رفتم 18,000 دیگه تاویل کردم حساب چوکیش. از کجا میکنم؟
از سوی دیگر عزیزه یک تن از زنان پلیس میگوید پسر او که حالا جوان است بنابر ضعف اقتصادی نمیتواند برایش عروسی کند.
من از بیچارگی از قرضداری بچم جوان است، با تصاحب یک اولاد دولت می بود، در کل جای کار میکرد، یک سال شد بیکار از خانه، بچه جوان را نمیبره، بسیار چیز ناچیز شد. من میرم نامزادش میکنم، وقتی که نداشته باشم باشه بچم جوان در پالیم باشه دخترم هم. از این وطن ما چه جور میشه؟ گناهش بالایی.
لیلا مو باشنده ولایت کابل میگوید عروسی دخترش که در یک هتل نامدار و با بسیار شان و شوکت تجلیل شده بود، اما بنابر گفته خانم لیلا مو اکنون دخترش زندگی خوبی ندارد و همیشه از سوی خانواده شوهر لات و کوب شده و طعنه میشنود.
اما دخترم که بسیار با شان و شوکت و بسیار مصرف گران رارس مجلل کرد، حال دخترک من خوش نیست، آرام نیست، خوشوش بسیار زن خودخواه دیکتاتور است، ظلم میکنه. میگه تو بدل خود بازار نرو، تو بدل خود سودا کالا چیز نخر. اما مواد خوراکی که در خانه شان است در اختیار دختر من نیست، هر چیزشان جیره است. تنگ دلشان شد دختر من یک چیز میتنه نشد نی. بچه شواها گم است، روزهایش گم است، کارش معلوم نیست، نمیفهمه که زن استی پیش ما یا نوکر. میگم هر چی که مادرم گفت اونمو رو بگفت کو. من شوهر ندارم، زن خسن کلان استم، کار میکنم. باز شور خود مادر تخی یک زن است که در کوچه کلان شده، تو سن مادرت نبی اینم زدن است کندن است. یه خوشه گب دخترم بزنه شوی قار خدا شدیش لطش میکنه میزنیش. بسیار یک بچه خدا شرماندی بدخوی جنگر است. مصرف نکنن، اضافه خرچی زیاد نکنن.
نسیمه یک تن از خیاطان در شهر کابل گفت در سابق قانونی برای عروسی و عزاداری وجود داشت و افراد از سوی دولت گماشته شده بود تا از خانواده هایی که در عروسی هایشان مصرف زیاد میکنن بررسی کنن و بدانن که این پول از کجا و چگونه مصرف میکنن.
یاد میایم ما خود دختر بودم، نایه بود، زنا می اومدن چادری کرده پرسپال میکردن شما چی میکنین؟ نان خوردن تون چیز، مصرف تون چیز، پیسر شما از کجا کردین؟ اینجا از کجا شده؟ پرسپال میکردن. اونمو وقت اونمو قیدات بسیار به نظر ما خوب است، باید تماشا شوه به خاطر که اونمو جلوگیری که شوه. هیچ وقت آدم گوشی ها نمی باشه، هیچ وقت عقدای شخصی نمی باشه، هیچ وقت دخترها نمی سوزانن، هیچ وقت تانه و تانه بازی نمی باشه. خود مادرها، خود پدرها، خود برادر و امی رئیس فامیل خودش خود تکان بده که بیا امی روزگار سر ما میه، بچه ما می که چیزا میبینه باید اینو کارانه.
به همین ترتیب کریمه سالک رئیس امور زنان ولایت کابل گفت شماری از افراد زورمند و سرمایه‌داری هستند که قانون را نقض میکنند و باید از آنها پرسیده شود که این پولها را از کجا به دست آورده که به این شکل مصرف میکنند. و ای اظهار میدارد
وقتی یک محفل عروسی بسیار مجلل و کلان میگیریم
میگیری. هر روز بچه مارسی نمیشه، هر روز دختر مدگه شاور نمیکنه. در مصارف پولیش فکر کو که از کجا میشه. تا یا پودر سودا کنی پول به دست بیاری، یا دزدی کنی، یا به فساد اداری دست داشته باشی، یا زمین مردم غصب کنی که توی تو محفل بگیری. در غیر از او از معاش دولتی عمل مکارمند دولت هستم، اونم قدر معاش میگیرم که اصلا هم خرج خانه مرام گذران میکنم شب و روز خودم. اما پول ذخیره ما کجاست که من یک محفل کلان بگیرم؟ باید جزا را از آدمای کلان شروع کنن، نه از زیر دستا. و از زیر دستاش خصوصن من میفهم که اونا وقتی که بزرگا با اون موتر و فیشن و دارایی زندگی خود این کار میکنن، باز جزا بر ضابط زیر دست خود به خود تابع میشه. میگه نه والا، او که اونقدر دارایی و نام کلان داشت، آسان گرفت نکاح کرد، یک مفلک ترتیب داد، چهار نفر از خانه قوم خشوع از خسر خاص در طرفه فامیلا با هم شدن، آشنا شدن، ارتباط هم بگیرن. بیا من از این که خورترش میگیرم. این تاثیرات خود فوق العاده در جامعه داره.
خانم عزیزه باز هم علاوه کرد، هرگاه در عروسی ها مصارف گزاف صورت بگیرد و خانواده ها هم به این مسئله توجه نکنند، مشکلات زیادی در اجتماع به میان آمده و دختران و پسران به بیراهه کشانده میشوند که این کار به بدنامی خانواده ها و هم دولت میباشد.
دخترای ما جوان ماند، بچهای ما جوان ماند. اگر بچهای ما که یک دختر جور شود، هم بر ما سرتایز بدنامگیست. درست است یک آدم میگوید دختر فلانی خانه مانده شد، اما مشکلات داره. خیلی بچه که پشتش خواستگار نبیایه، خواستگاری نشه، تو دختر نمیتونه که سر یک بچه صدا کنه. اگر صدا کنه خب نام خان بد شد. وقتی که دختر عمو آدم نبیاد، تو نتونی خواستگاری کنی، دختر مده خانه مان حیاتش برباد شد. مجبور دل در یک کار دیگه میزنه، باز هم نام بدی به خود ما، به وطن ما، به دولت ما. همین اقدامی را که کردنی بسیار مردم خان و غریب از این خوش میشه. مصرفش 80 90 یک لک و مقب خلاص چرتازو چرتازو بسم الله الله اکبر خینه کنه برای خلاص. این وطنش چه معنا داره؟ حالا ما ده و تک تو شده بودیم، ما طلا پوشیده بودیم و 10000 15000 تو ما خلاص شد رفت. به خودم کلام شو ولی میکردم شای بدل کال فنجان رفتم میتاد برام دارستیم خرده بودن. مادرم به او توفک دختر بود که دخترم دختر خود از خوش وقت شد. به مصرف نیزم این مقصد به نکای مسلمانی و زیر دست چهار تا قوم این بسیار به خوبشی تمام میشه.
و اظهار داشت کسانی که در عروسی ها مصارف بیش از حد میکنند، جای دیگری هم است که این پول هایشان را مصرف کنند تا به سود مردم و وطنشان تمام شود.
همین خواهش از کلام ما میکنیم، از بلند پای ما میکنیم، اما مصرف نکنند در یک دیگه در وطن خود بزنند، در یک غریب بیچاره کمک کنند. نکنند که الان سالگیری ما دو تل کانتینیوتال کنیم، دو تل شام پاریس کنیم، نه، همون یک جای داد کنیم، یک زندگی به افغانستان خود جور کنند. مملکت مردم نیست، از خود ماست.
خانم نسیمه یک تن از خیاطان باز هم علاوه می کند، خانواده هایی که طلب مصرف کم از دامادشان می کنند، بعد از عروسی زمانی که خانه دخترشان بروند، از سوی خانواده پسر قدر شده و با آنها برخورد خوبی صورت می گیرد.
مادر دختر یا پدر دختر یک آرزوی داره که در خانه دختر خود پایبانه و بسیار پیشنیوازی میربانی، اما طرف مقابل یا فرض کنین خوشو یا خسار یا ننوی آرز می باشه و امرایش یک پیش آمد خوب کنه. اینمی مصرف بی جای در مقابل از اونا نکنه، احترامش دا چند می باشه، عزتش دا چند می باشه، عزت دخترش هم می باشه، عزت قوم قومش می باشه. فرض کنین امی دخترم که خانه شوهر خود میره، شوهرش او رنگ دیده باشه، یک مصرف بی جای شده باشه، اونمو عقداره تمام روز بر ازو تنه میتن، بر ازو میگن، طبعا نیام یک زبان پرخاش میکنه، بس مناقشات پیدا میشه، نمی عقدا پیدا میشه، میگن که امی پولی که از دختر میگیرین گناست.
با همه این مشکلاتی که از بابت مصارف گزاف در عروسی ها گپ زده شد، بیایید حالا از مسئولان وزارت عدلیه در مورد احکام قانون عروسی بشنوید که این قانون تا چه حد به نفع خانواده ها و مردم عام است. در این مورد از قانون مل خلیل الرحمن تسل، عضو مسلکی انستیتوت امور قانونگذاری وزارت عدلیه میشنویم.
احکامی که در این قانون پیش بینی شده است عبارت از منع محافل در بوتل هاست، همچنان اخذ تویانه بسیار کمرشکن که از توان هموطنان عزیز ما بالا است، منع مطالبه تحایف، تهیه لباس، همچنان منع جهیزه دو طرفه و تعداد مهمانانی که به بوتل ها به خاطر اشتراک در مراسم عروسی دعوت میشن، ما تعداد مهمان ها را تا 300 نفر قید کرده بودیم که دو طرف معامله میتونن الا 300 نفر را دعوت بکنن. وقتی که این طرح به پارلمان رفت و نظر به تقاضای بعضی از هموطنان عزیز ما، تعداد از 300 اینال به 500 رسیده. باز هم من نمیتونم که دقیق بگم به خاطر اینکه تنوس طرح نوعی که از طرف پارلمان تصویب شده به ما است. در خود قانون مجازات تعدیبی ذکر شده است. مثلا وقتی که هتل قانون را تخلف بکنه، به بار اول 3000 افغانی مکلف به پرداخت جریمه می باشد و اگر بار دوم مرتکب شد، بر یک ماه هتلش مسدود می شود و بار سوم هتلش جوازش گرفته می شود، از فعالیت باز می ماند. هیچ کس نمی تونه که بنام تو یا نه کلین و گله چیزی را از طرف داماد بگیره. اما موضوع مهر است که مهر حق خود دختر است. این به موافقه امی دختر و پسر و حسب استطاعت مالی پسر به موافقه دوشان تعیین میشه. مثلا در رابطه با مهر الا 30 لک افغانی قید شده، از او بالا کسی گرفته نمیتونه.
مصارف گزاف در عروسی ها از نظر شریعت اسلام هم کار نادرست است. آقای تسل باز هم در این مورد توضیحاتی دارد.
اسلام میفرماید که بهترین نکاح نکاحی است که مشکلات و زحمات از او کم باشه، مصارفش کم باشه. در ابتدای اسلام حتی یک خرما هم در مقابل مهر قرار گرفته و یا تعلیم دادن قرآن کریم در مقابل مهر قرار گرفته. همچنان احادیثی آمده که بهترین نکاح نکاحی است که مشکلات و مصارف از او کم باشه. بنان این به ما یاد میده که ما باید در عروسی های خود از مصارف بسیار بی‌جا جلوگیری بکنیم.
تصویب قانون عروسی یکی از نیازمندی‌های اساسی در جامعه افغانستان است، زیرا به گفته آگاهان طی چندین سال جنگ در این کشور پول‌های زیاد سیاه و غیر قانونی در جیب‌ها و بانک‌های شماره از افراد سرازیر شده و اقتصاد اکثر مردم را صدمه زده و فرهنگ‌های ناپسند را در جامعه بنا نهاده است. این حرف‌های حمیرا حقمل استاد پوانزه حقوق و علوم سیاسی پوهندون کابل است. خانم حقمل در مورد تطبیق قانون عروسی گفت هر قانون به خاطر تطبیقش جزای را هم در قبال دارد و باید افراد و اشخاصی که قانون را نقض میکنند مورد مجازات جدی قرار گیرند.
قانون به معنی امر و نهی هست، این کار انجام بدین و این کار انجام ندین. وقتی که ما مطابقت نمیکنیم، پیروی نمیکنیم از احکام قانون، یک چیز واضحه است که مستوجب مجازات دانسته میشیم. کسایی که باز سرکشی میکنن از حکم قانون، اونا باید به پنجه قانون سپرده شون و جزاهای پیش بینی شده باید بالایشون تطبیق شود.
مطابق ماده 60 قانون مدنی افغانستان، ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل مشروع خانواده به وجود آورده و حقوق و وجای بیرامیان طرفین به میان آورده است. اما با تأسف مصارف گزاف در عروسی ها، عقد تویانه گزاف از سوی خانواده دختر مانع ازدواج صدها جوان هم از دختران و پسران در افغانستان شده است. اما بیشتر خانواده ها تطبیق قانون عروسی را گام ارزشمندی به خاطر از بین بردن رسم و رواج های ناپسند در میان خانواده ها می دانند.
در مازیگر